بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. بعد از اون که در آیه 29 این سوره مبارکه سبع مقابله کردن با افقی که وجود مقدس پیامبر در مقابل بشریت گشودند و اون این که حیات شما یک حیات ابدی است، اومدن گفتن که چی؟ متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، به پیغمبرا که این پس کیه؟ سخن بسیار بزرگ است و اشکال بسیار کودکانه و خب بشرم در دوران کودکی خودش عموما به سر میبره. اینه که اشکال های کودکانه اشکال های عموم بشر میشه. این که میبینید خداوند یه مرتبه وقت میذارد و این اشکال ها را جواب میده برای اینکه افق بشر تیره و تار نمونه. اگه نظرتون باشه جواب این اشکال رو در آیات آیه 40 به بعد داره میده، یعنی ترسیم میکنه این چیزی که خداوند از طریق پیامبرا برای بشر گذاشته است تا خود بشر ببینه غیر این نمیشه. یه بار دیگه هم عرض کردم، عموما میدونین که روش های استدلالی شوق نمیاره، اسکات میاره، یعنی آدم سکوت میکنه دیگه چاره ای نداره. به قول هگل میگه چاره ای نداریم که خدا را نپذیریم، چاره ای نداریم جز پذیرش خدا. این خیلی فرق میکنه با یه نگاهی که منظور هگلم به اعتبار استدلال و برهان، با میگه برهان ما را محکوم میکنه که خدا را بپذیریم. بعد از خودتون پرسید چرا پیغمبرا اینجور حرف نمیزنن که رقیباشون محکوم کنن؟ آخه برای اینکه پیغمبرا میخوان شوق دینداری ایجاد کنن، نه اسکات، یعنی طرف دیگه حرف نداشته باشه بزنه. این که روش دینی نیست که. وقت چون روش دین روشیه که طرف را شوق حیات دینی بهش بده، خب همون که میدونین اولا حضوری باش صحبت میکنه، یه کاری میکنه که در صحنه خودش رو قرار بگیره. نمونهش مثلا شما ببینین کربلا یه جوری است که انگار دقیقاً عاشورا که میشه، انگار منزل به منزل ما با وجود مقدس حضرت ابو عبدالله داریم میریم. اینا رو ساده نگذرید. اگه خواستین ببینید این کار چقدر مهم است، ببینین بقیه حادثه های تاریخ آیا همچین نقشی ایجاد میکنه؟ این همه حضور، آقا 1400 سال پیش یه صحنه اتفاق افتاده است، این همه انسان احساس میکنه با حسین دارد میجنگه، با حسین میشینه، با حسین زخمی میشه، صلوات الله علیه. این روحیه روحیه دینی است، یعنی این که ببینید این آیات با این نحوه با ما صحبت میکنه، برای اینکه میخوام ما را در صحنه ببره، در حضور ابدیت خودمون قرارمون بده. اینجاست که به اصطلاح میگن روشش، روشه اینه که انسان خودش رو در اون صحنه احساس کنه. خب بحث شد که در آیه 40 جواب اونایی که گفتن متا هذا الوعد، این قیامت کیه، اومد قیامت رو تبیین کرد. او بابا شما مگه برای ادامه حیات بعد از مرگتون نمیاین به قول خودتون به ملائکه متوسل میشین؟ شما خودتون میدین امروز، همین امروز که من و شما اینجا نشستم، مسلم 99.9% مردم دنیا به افق بعد از مرگشون فکر میکنن و براش هم برنامه ریزی کردن. این که شما میبینین مثل روش انبیا عمل نمیکنن، چون برنامه ریزی هاشون خیلی کودکانه و احمقانه است. شما همین اخیراً یادم نیست یکی از این سران همین دولت آمریکا گفته بود دنبال یه جادوگرم که ببینم رمز پیروزی این ایران کجاست که ما رو مستحصل کرده، یعنی دنبال یه جادوگرم که ببینم علت این که این قطعنامه ها هیچ کدوم نتونست ایران رو به اصطلاح سر جا خودش بشینه چیه. حالا فکر نکنین این یه حرف استثنایی است، نه، این اصلا جنس محاورشونه است. حالا یه خبرنگار اینو قاپیده است و نوشته است. خب حتما میدونید مثلا یکی از مشاورای اون ریگان یه خانم جادوگر بود، یعنی جزء مشاورش یه خانم به اصطلاح مخ جادوگر به اصطلاح خودشون. این اینا معنیش چیه؟ بازم همینجا من تأسفم اعلام کنم، مثلا این رادیو تلویزیون ما این مترجماشون بنده خدا وا گاهی نمیفهمن این سحر و جادوگر که اونا میگن به معنای سحر و جادوگر که ما میگیم تو فرهنگ خودمونیست. اونا گاهی خیلی آدم و مقدس هم تحت عنوان ساحر به فرهنگ خودشون، واژه‌شون عیناً ترجمه سحر نیست. باید دقت کنیم گاهی از خود گفتمانشون میفهمیم نه اینا معنای اون جادوگری که ما میگیم نیست، ولی آخرش معتقدن یه عده‌ای هستن با قوای باطنی عالم ارتباط دارن و اینا هم میتونن آینده دنیایی ما رو یه جوری سازماندهی کنن، هم بعد از مرگ ما رو. این یه فکریه که امروز جهان داره، همیشه هم داشته است. میگه قدیما مثلا کاهنا، شما میدونید که پر رونق ترین شخصیت ها تو طول تاریخ از مرز انبیا بیام جدا کاهنا هستن. کاهنا، حالا بعضی هاشون کاهنان هستن که با دین روش خودشون رو میرفتن، بعضی هم غیر دینی میرفتن. خب برای همین هم بعضی از اساتید خوب دلسوز اما اوایل انقلاب یه توصیه خوبی کردن، اینا که آمریکا هم درس میدادن، حرفشون این بود که علم جهان غرب آماده شنیدن سخن معنوی تشیع است، یعنی همیشه آماده شنیدن سخن معنوی هست. اگه شما بتونین زود خودتون رو هماهنگ کنین با اون زبونی که بتونین با اینا صحبت کنین، اینا گوش میدن. شخصیت های بزرگی ما تو خود غرب داریم، همسال رنه گنون، مارتین لینکس، شوان، مسلمون هم هستن، خیلی هم نزدیکن به شیعه. اینا خیلی خوب فکر کردن، بعد به این نتیجه رسیدن که زبانی که ما بتونیم با غرب صحبت کنیم را از طریق بودا بهتر میتونیم استخدام کنیم. این چه شما تعجب میکنین مثلا رنه گنونی با این همه فکر شیعه نزدیک به شیعه یه مسلمون محکم چرا میاد با زبان بوداق با مردم صحبت میکنه؟ یا مثلا این کتاب بسیار خوبه داره، خیلی هم سنگینه، راز صلیبش، اصلا کاری به این صلیب مسیحی‌ها نداره، اون یه حرف دیگه داره. خب اونجا مثلا میبینید زبان بوداست، ولی افق افقی است که اسلام نشون میده. یکی از چیزایی که گیرن، یعنی نمیدونی زبانی که ما بتونیم حرف بزنیم یه زبان سختیه. اینجور نیست که فکر کنین الان ما و شما هرچی دلمون بخواد هر جور میتونیم بگیم. نه، اگه از کسی اینجور فکر کنه هیچ وقت نمیتونه حرف بزنه. گاهی برای یک سری فکرها یه زبان خاص میخواد و اگه اون زبان خاص بین افراد مطرح نشید اون فکرها هرگز مطرح نمیشید. روش فکر کنید. نمونهش مثلا خوشم نهج البلاغه. نهج البلاغه را اگه از زبان خودش در آوردین هیچ وقت دیگه افکار امیرالمومنین با هم دیگه مراوده نمیکنید. یه سری دیگه چیزا میگن. من گاهی این شعرها را میبینم، مثلا یارو میگه فکر کنید شق القمر کرده، اومده با زبان حکمت متعالیه، حکمت متعالیه قوی ترین زبانه از نظر ما، دیگه میخواد نهج البلاغه را شرح بده، هیچ هم موفق نبوده. مگه نهج البلاغه خیلی بالاتر از حرف ملا صدراست، باید خود این زبان قوی بشه تا بیاد به صحنه. اینا رو از این جهت عرض کردم که این ذهن عزیزان باشه که همیشه دنیا معنوی فکر میکرده، ولی وقتی دنیا منحرف بشه جهتگیریش به سوی معنویات منحرف میشه. خداوند در این آیه 40 و 41 دارد این نکته بزرگ را به ما میگه که شما بدونین در طول تاریخ اونایی که اومدن روبرو انبیا واسادن اینا نظر به قوای غیبی داشتن، ادعای نظر به قوای غیبی قدسی هم داشتن، ولی در عمل بازی خورده قوای غیبی غیر قدسی بودن. آیه را نگاه کنین که میگه که اینا میگن قیامت کیه؟ یوم یحشرهم جمیعا، اون وقتی همشون تو اون صحنه میان. تقریبا هم تا اینجاش نمیشه، خیلی سخت نیست به بشر بفهمونیم که آقا بشر تو انتهای حیاتت یه شرایطی است که بازخوردای عملت را در چهره بقیه افراد باید ببینی، پس باید همه جمع بشد. حشر یک سنت فوق‌العاده حکیمانه است. درست است که شما میتونید ثابت کنید، ولی از بس زیبا ثابت هم که نکنید هر کسی میپذیره. ببینم شما از این زیباتر صحنه ای را میشناسید که همه انسانها همه خودشون رو در چهره همه ببینند؟ خب معلومه که یه صحنه بسیار زیباست. اینه که ببینید اصلا اینجا بحث نمی کنه، چون قبلا گفته است آقا بنده میخوام خودم رو ببینم، بنده کیم، جز بنده عبارتم از همه اعمالم. خب حالا همه اعمال من کجاست؟ از بقال سر محل، از محصلان، از کارهایی که کردم، از دلایی سوزوندم، از خوشحالیایی که کردم، همه اینا اگه جمع بشد آینه نمایش من میشن، باید جمع بشن و بروز بدن همه شخصیتشون رو در رابطه با من. حالا بیام در رابطه با شما چی؟ تمام آدمای دنیا باید جمع بشن تا شخصیت شما را در آینه شخصیت‌های خودشون نشون بدن. اصلا غیر این که نمیشه که. خب حالا خدا میگه که میدونین کی است این قیامت که شما زیرش میخواید بزنید به این معنا که ما میگم روزی است که همه رو جمع میکنیم. بعد میگه اون وقت ما اونجا حال میگیریم. چطوری حال میگیریم؟ ثم یقول للملائکته اها اولای ایاکم کانو یعبدون، ای ملائکه اینا تو دنیا میگفتن که ما قوای قدسی و حقایق متعالی را میپرستیدیم، راسته؟ جواب اینست که قالو سبحانک انت ولینا من دونهم بل کانو یعبدون الجن اکثرهم بهم یؤمنون. ملائکه میگن نه اینا دروغ میگن. ما چه اصلا، ما که خدایا تو ولی مای و اصلا ما غیر از نظر تو نمیشناسیم، ما کاری نمیتونیم برای اینا بکنیم، ما کاری نمیتونستیم برای اینا بکنیم، ما زیر ولایت تو بودیم، ما که مستقل نبودیم. این ولیونا را اگه تفسیر المیزان نگاه کنید خیلی ظریف، خدا رحمتشون کنه که دقت به ما میدن. ولی حالا بحث ما تو این قسمت نیست، خودتون نگاه میکنید. میگن نه خدا، اینا یه روحیه‌ای داشتن که به اسم قداست ها غیر قداست ها را میپرستیدن. خیلی دلم میخواد رو این بمونین تا ببینین عجیب، انگار قصه کفر همیشه در تاریخ تکرار میشه. یه روحیه ایست که شما بپرسید میگن آقا نه ما مؤمنیم. میگم آقا اگه مؤمنی آخه نامحرم و محرم رعایت نمی کنی، عدالت رعایت نمی کنی، اصلا رعایت نمی کنی معاد و قیامت رو، حقوق انسانها رو رعایت نمی کنی، انسانهای بزرگ و متقی را حریمشون رو میشکنی. میگه خب چه اشکال داره؟ نمیگن، میگه اینا که نیست، من یه نگاهی دارم به قضیه که در اون نگاه من اصلا قداستی نیست. میگم آقا مگه جز این است که انسان مقدس انسانی است که باید قلبش به نیایش الهی صرف بشه، انسان مقدس باید دقیق ترین حقوق را رعایت کنه. تو که راست یه آدمی رو بدون دلیل غیبت میکنی، حریمش میشکنی، این چی؟ ببینین این نمیفهمه که دارد به غیر قداست ها نظر میکنه. ملائکه اینجا دارن لوش میدن که خدایا اینا جن میپرستیدن، اکثرشون جن میپرستیدن. این یعنی چی؟ ببینید جن آورده است روبرو چی گذاشته؟ ملائکه. هر دوتا قوای قدسی هم. ببخشید هر دوتا قوای غیبی هم، اما یکی قوای غیبی قدسی ملائکه، یعنی و اصلا محال از کسی منهای ایمان به ملائکه مسلمان باشه. نه بدونیم، میدونیم که یکی از خدا رحمت کند شهید مطهری را میفرماد چی گفته از اصول دین همین هاست که شما میخونید؟ فرمان آیا یکی از اصول دین طبق این آیات قرآن ایمان به ملائکه نیست؟ این اصول دین در مقابل اشعری ها و معتزلی ها را متکلمین تدوین کردن از نظر قرآن. اون کتاب بسیار خوبی هست، مختصر مبانی اسلام، مقام معظم رهبری قبل از انقلاب تنظیم کرده بود. اگه باز نگاه کنید یکی از قسمتش همینه که آیاتی راجع به ایمان به ملائکه را میارن و بعد میفرمان که یکی از شرطهای وارد شدن در حیطه تفکر که پیغمبر اعلام کردن ایمان به ملائکه است. ایمان به ملائکه خیلی مهم است. ما هم در حد وسعه مون در سوره فاطر، اصلا سوره فاطر یه اسم دیگه‌اش هست سوره ملائکه. یعنی قدیما اگه کتابای قرآن قدیما نگاه کنیم به جای سوره فاطر می‌نویسن سوره ملائکه. در سوره فاطر تا حدی بحث شده است که چرا خیلی مهم است که و ملائکته را شما کنار چی قرار میدی؟ رسول و کتب رسول قرار میدین آخر سوره بقره. خب حالا پس معلوم است اولا ایمان به ملائکه خیلی مهم است، در ثانی کسانی که انبیا را نپذیرند محال است ایمان به ملائکه را بپذیرند. چرا؟ چون فرهنگ ایمان به ملائکه حتما کار را به نبی و انبیا میکشونه، چون انبیا چیزی نمیگن جز اصلا این تمام این قرآن توسط کی نازل شده؟ یه ملک. بر همین اونجا میبینید میگه که پیغمبر بگو اگه شما دشمن جبرائیل علیه السلام هستید، جبرائیل داره به من وحی میکنه. چون مشکلاتی هست که بیچاره یهود پیدا کردن نسبت به اینکه با کدوم ملائکه خوب باشن با کدوم ملائکه بد، یه بدبختی هایی هست که همین آرام ما میبینیم گاهی به شکلای مختلفش تو این گروه هایی که نمیدونم حالا اسمشه بذاریم صوفی چی گاهی قاطی پاتی هن مثلا نمیفهمید مثلا یه چیزای عجیب و غریب میگه، آقا مثلا اینا ایمان داشته باشیم یا ضرر نمی کنیم، مثلا آقا این ذکر رو بگیم چطور میشه؟ بابا هر ذکری لوازمی داره، ولی تمام اذکار مقدسن، جلوات اسماء الهیان اذکار و اسماء. خب این روحیه رو قرآن میخواد دست روش بذاره تا ببینید به روز شما چقدر نزدیک مسئله. خب میفرماد نه، ملائکه رو اینا نمیپرستن، دروغ میگن، چون ملائکه میدونید که یعنی تجلی اسماء الهی. خب ملک میاد محیی میشه، کی محییه؟ خدا محییه. حالا این محیی توسط که انجام میگیره؟ یه ملک ممیت. میگه نمیگونی خود خدا محی یا ممیته، اما کی آخرش این ممیت بودن را جلوه میده؟ وجود مقدس حضرت عزرائیل علیه السلام. پس وقتی آدم وارد فرهنگ ملک بینی شد، ملک شناسی، حتما نبوت و ارتباط با خدا از طریق نبوت رو میاره جزء کارش. بحث ما حالا نیست به اون ریزی، خدا رحمت کنه این آقای کربن را، به این جهت که خودش اصرار دارد که من شیعه هستم. پروفسور کربن استاد کرسی دینشناسی دانشگاه سوربن بود، آدم عجیبیه، البته زحمت کشیده است. ایشون گفته بود از روزی بشر دوران جدید به ظلمات افتاد که ملائکه را نقششون را در عالم ندید. کتابی هم در همین بحثا دارد، ملکوت عالم، یه همچی کتاب، ذهنم نیست، این کلاس بحث ملکوت تو کتابش هست، ترجمه شده است به فارسی. خب میخوام چی بگم تا اینجا؟ پس یه بحث نیست که ملائکه را آدم بشناسه، بعد این ملائکه شناسی حتما این سوال برای ما پیش میاره که خب حالا اگه ما بخوایم به کمک این ملائکه وصل بشیم به عالم اعلا، آنی برای شما انبیا میان وسط و دینداری و اون همه برکاتی که در دینداری هست. میگه اینا ادعا دارن، اینا اومدن روبرو پیغمبر واسدن و میگن ما ملک میپرستیم. میگه خدا میخواه بگه نه، فردا ملائکه در محشر نشون میدن که اینا جن میپرستن. یعنی چه؟ یعنی گرفتار قوای غیبی هستن، اما قوای غیبی حیلگرانه. باز این سوال براتون پیش میاد که جن مگه حیلگر است؟ تو قرآن عموماً وقتی میگه جن، اگه شاهد نداشته باشیم که منظور جن جنس جن است، یعنی شیطان. حالا آیاتش رو بیاری، من نرسیدم، اصلا فکر نمی‌کردم این بحث رو به این شکل باز کنم. یعنی خیلی جا مرادف جن شیطانه، چون شیطان کانمه نه جن، اما گاهی نه، منظورش از جن، مثلا سوره جن نبین اولش میگه نه جنیا دو گروه هم، یه دی مومن یه دی کافر، پس اینجا منظور جنس جنس. اما اینجا که مثلا نه، اطلاقا میگه که چی، اینا جن میپرستن، یعنی اینا قوای غیبی منفی عالم را، چون چرا؟ چون جنیای مثبت که کاری به کار ما ندارن، نه ما کاری به کار اونا داریم، نه اونا کاری به کار ما، نه به کارشون. جنیای منفی که ما اصطلاح حق میگیم شیطان، که یه مرکز کلیه دارند و یه تشعشعات وسیعی دارند، اینها جنبه های منفی غیبند. خدا بهشون یه همچه قدرتی داده است. شیطان گفت چی؟ گفت خدایا انذرنی الی یوم یبعثون. خدا هم که نگفت نه، گفت فی وقت معلوم، تا یه وقتی به تو من میدم که بنا به روایت ما، یعنی تا همون نزدیک سکرات، تا تو دل سکرات دیگه بیشتر اونا نمیتونن کاری بکنن. حرف ما اینجاست که یه خطری بشر براش هست، و اون این که امید به قوای غیبی داره، یک، دو، چون راه انبیا رو نمیره، متوسل میشه به قوای غیبی منفی، سه، این قوای غیبی کار ازشون میاد، اما کار در حد چی؟ این که شیطان عدو مبین کل انسان است، دو، حیله هاشون ضعیف است، مکرشون ضعیف است. اینا را تو بحثایی که مختصر شده از قبلن باید دنبال کنن عزیزان. خب حالا چرا تاکید میکنی برای اینکه یه غرور میگیرد بچه‌ها را؟ میگید آقا چی میگی؟ یارو مریض بود رفت پیش فالگیره خوب شد. راست میگه. حالا خوب شد که چی؟ میگه آقا زنش زمون بسته رفت طلاواشو فروخ، بعد این بیچاره همش قش میکرد، هیچ دکتری هم نمیتونست درمانش کنه، رفت پیش فالگیره خوب شد. خب راست میگه. بعد چی شد؟ بعد خوب شد زنشو کشت. چه این برشو نهید احمق؟ مورد کم نداریم ما. یعنی تا یه تیک یعنی عدو مو... یعنی کمک، یعنی فالگیره اینقدر، فالگیرهای راستکی هم میگه اما این دروغی ها رو نه، فالگیرهای راستکی که واقعا میرن 4 سال 5 سال 10 سال، یکشون به من میگفت که 6 سال زیر یه نظر، زیر نظر یه خانومی در شیراز توی مدفوعم میشستم و خونم میخوردم تا تونستم با جنیا ارتباط پیدا کنم. آخه جنیا به قول آقای مطهری خدا رحمتشون کنه تو اون تفسیر سوره جنشون درجه وجودشون پایین تر از انسانه، بنابراین منظورم شرور جنس، حالا تازه کل جن درجه وجودیش پایین تر است و شرور جن که دیگه خیلی پست است. اگه روح پست نشد اصلا نمیتونه موازی اینا بشه تا بتونه مرتبط بشه. حالا شما در نظر بگیرید این بدبخت حالا تونسته این جادوگره این جنیا رو چه کار کنه مرتبط باشون بشه، که حالا جنیا اولا عدو مبینن، کارشون بی نتیجه است، هیلشون هیله بی نتیجه است. جادوگر خوشحال میشه که یه پول حسابی گرفت این قشیه رو خوب کرد، حالا بعد چی شو؟ اگه از مسیر شریعت نری که خب برکت نداره، به دست عدو مبینه. اینا به این جهت دارم تاکید میکنم که هنر نیست که شما میبینین که با ارتباط با جنیا بعضی مشکلات حل میشه. خب آره به دست دشمن شما بعضی مشکلات حل میشه، میشه هم که شما میبینین که شما میبینین این آقای ابو مازن به دست اسرائیل کمک بهش میشه که بیاد رو کار. حالا اگه اومد رو کار چی؟ کل فلسطین را میخورند. به دست کی؟ به دست ابو مازن. قاعده اینجا نباید اینقدر احمق باشه که بابا دشمن ما اگه به ما کمک میکنه میخواد اون دشمنی نهاییش رو نهادینه کنه. این حداقل بحثی است که بنده میخوام اینجا فقط اشاره کنم که نمونه، شما دو نمونه امروز تو دو فکر و فرهنگ تو جامعتون هست. یکی این که اینهایی که از دین و دیانت بریدن حتما نمیتونن گرایش به غیب نداشته باشن. بشر اصلا اینقدر که در غیب عالم زندگی میکنه در ظهور عالم زندگی نمیکنه. بدترین آدم ها رو شما ببینید، بدترین آدم ها رو ببینید، برید روانکاویشون بکنید، شدیدن به غیب ایمان دارن و دارن در غیب زندگی میکنن، اما اون غیبی که اینا رو به این کثافت کاری وامی دارد، بدترین میگم دیگه. پس یکی این که عموماً انسان‌ها اگر از نبی یا نبوت فاصله بگیرن اون گرایش به غیبشون به اون روزشون میندازید که خب انواع و اقسامش شما میبینید. گفتم برادون من یه حالا حرف میاره، یه بار من یه تیتری دیدم که نوشته بود که حالا انداز 75% مردم آمریکا شدیداً مذهبیه. خب ما چیزای دیگه شنده بودیم اینا. بعد دنبال کردم دیدم که این مذهب هر اعتقادی به هر نوع غیب رو این چی میدونه؟ مذهبی میدونه. بعد خب کم هم گفته راست میگه، یعنی بعدیم نه ما مخالفم مثلا منظورش از مذهبی بودن یعنی معتقد به نبوت و وجود مقدس حضرت عیسی و اینا، دیدیم نه اینا یه جور دیگه نگاه میکنن به مذهبی بودن. تمام انسانهای خرافی را اونا مذهبی نه. دو تا چیز عرض کردم امروز مشکل ما، پس یکی این است گرایش به غیب منفی توسط اونا، دوم هنرنمایی شیاطین و جنیا از طریق اینا در مقابل جریان دینی، که این بیچاره میبینید که انگار خوب یه سری خبرهای درستی شنید. عرض کردم در هم اول سوره قاف بحث شد، هم در جای دیگه، که مگه نداریم که جنیان میرن رصد، شیاطین میرن رصد میشینن که ملائکه که چی؟ که اخبار غیب را بگیرن، بعد ملائکه با شهاب خودشون میزنندشون که حالا معنیش را اونجا بحث شد. پس ببینین جنیا خبر دزدی میارن. دزدی هم ظاهرش خوشمزه است هم باطنش بیمزه. خب نمونش هم شما میبینید، گفتم آقا مثلا چرا مثلا نرفتی مثلا این دعا رو بخون؟ دعا میگم چیکار، این رماله یه سایه یاد من داده، همه چی درست شده است، هم زمینامو گرفتم هم دادگاه موفق شدم همه کارام شد. خب آخه آدم بیچاره مال دزدی که اینا شیاطین دیگه، خیلی که هنر کرده باشد این رماله از شیاطین برای تو آورده. شیاطین خبر دزدی میاره، ظاهرش خبر غیبی است، باطنش بی برکت است، مثل هر مال بی برکتی، هر مال دزدی بی برکتی. این همینقدر بس باشد. حالا ببینید چقدر زیبا داره میگه که آدما شمایی که گفتین قیامت که یک و ولی مشیدون مشیه این بود که به غیب و معنویت به نظر خودتون اعتقاد داشتید، بدونین فردا معلوم میشه که با چه ارتباط داشتین؟ با جن ارتباط داشتین، با جن. همین حالا به اینا بگوی که با جن ارتباط داشتن رنگاشون زرد میشه، بعضیاش میترسن از هم، میگن وای نه، ولی اینه دیگه قضیه. این تا اینجا حالا بیش از اینا جا بحث داره، نیاز به سیاق آیات نیاز نیست بیش از این بپردازیم به این بحث. ادامه آیه 41 رو آیه 42 بر اساس آیه 40 دنبال میکنه. ببینید در آیه 40 اولش بود چی؟ و یوم یحشرهم، دوباره فلیام، جواب چی؟ جواب آیه 29. هنو داره میگه آقا شما میخواییم قیامت که یک، پس یک شو گفتم قیامت اون وقتی است که شما لو میرین با این جن پرستیدون دیگه. چی؟ فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا. قیامت روزی است که در اون روز هیچ کس برای هیچ کس هیچ کاری نمیتونه بکنه. در واقع داره تبیین میکنه که آیا با یک نگاه منطقی زیباترین شکل همین نیست که این سیر شما و این جهان به اینجا ختم بشه؟ پس بدونین میشه. دوباره عرض کردم مقدمه بحثم رو ول نکنید، من و شما گاهی عادت کردیم که بگم به چه دلیل. گاهی مثلا دین بچه ها میگن به چه، همش میگن به چه دلیل، میگم آقا این تخت سبزه، یا به چه دلیل؟ خب به دلیلی که تو کوری. آن که دلیل نمو دقت کردین چی شد؟ این مرض بد مرضی است. آخه به دلیلم جا داره. آقا وقتی که میشد انسان خودش در یه افقی مسئله را ببینه، مثل اون یارو به که عرض کردم بارها رفته بود جنگل، بعد میگفت از بس درخت بود جنگل را نهیدی، پس کجا رفته بودی؟ این چه فکر؟ اگر که میتونی با تبیین الهی مسئله را باش روبرو بشی، دنبال چی میگردی؟ ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست؟ خب این روحیه که منم دارم، حالا انشاءالله کم بشید اقمت شما که ندارین دم نورانی تر بشید. این رویه که ما انگار باید همه چیز را با دلیل بخوایم. بله اونجایی که جای دلیل است بپذیرید بی دلیل بی عقلید، اما چون رسی بر بامهای آسمان سرد باشد جستجوی نردبان. آدم بره تو بالا، بعد بگه خب نردبون کو باقی، مانگه کجا میخواستی بری؟ نردبون میخواست که بیارو پشت ما، حالا که اومدی. با این روحیه نگاه کنید به این چند تا آیه. میگه آقا معاد میخوای ببینی چیه؟ اینست که یه شرایطیست که اونجا خوددی و خودت. من به دوستان توصیه دارم گاهی برای اینکه معاد را روشن کنید تبیین کنید. تبیین که بکنید قلب میشناسید. گاهی قیمی هم استدلال میکنیم از موضوع غافل میشیم. استدلال برای اثبات معاد بسیار کار ساده است، اما تبیین معاد کاری است که قرآن به عهده ما گذاشته است. میگه که معاد کی است؟ وقتی خودتی و خودت، هیچ کس برای تو هیچ کاری نمیکنه. اون وقت تو اون شرایط که خودتی و خودت، ما نقول للذین ظلموا ذوق عذاب النار. اونایی که از مسیر صحیح نرفتن، ظلم کردن، میگن که عذاب الهی را بچشید. از کدوم عذاب الهی؟ التی کنتم بها تکذبون. اونی که زندگیدون در مسیر انکار این جریان بود. خوب آیه را بتونیم روشن کنیم، خدا کمک کنه، خیلی حرف داره. از آخرش یه خورده بابا بحث با میکنیم، میگه آقا آدم ها شما با این نوع برخورددون با نبی و نبوت عملا تکذیب قیامت کردید و آتش الهی. میگون چی؟ میگون آقا بدترین آدم ها و خوبترین آدم ها اینا مساوی هست. میگون که اون که بد است آتش نمیگیره، اون که خوبم هست آتش نمیگیره. شما اینا میگون دیگه. میگه خوب این را میپذیر یا میگوی؟ این مگه انکار معاد نیست؟ اگه کسی بگه که شارون، اولمرت و بچهای مبارز فلسطین مساوی هم، اینجور بگن شارون، اگه بگم شارون آتش میگیره، میگه نه آقا این حرفات چیه میزنی؟ میگم خب پس تو داری میگی که یه شرایطی نیست که شارون بدیاش رو کسی جواب بده. فرض میگیریم که میگه بده، وای لیبرالیته داریم نگاه میکنیم، مقاید مثالم رو عوض میکنم، مثلا میریم تو اروپا، میگم آقا این آدمی که اینقدر داره میچاپه مردم ها، اینقدر داره انحصار درست کرده است، مردمی باید 18 ساعت کار کنن تا سه وعده ساندویچ بخورن، و مردمی هم اینقدر وضعشون خوبه که نمیدن چه کار بکنن. میگم اینا هست یا نه؟ میگم حالا کدوماشون بدن؟ من به شما بگم فرهنگ عمومی غرب میگن هیچ کدوم بد نیست. حالا شما میگوی یخت بابه باز، میگوی پس تو داری میگوی چی؟ میگوی جریانی نیست که این آدما که اینجور دارند انحصار ایجاد کردن و دارن این مردم مجبور کردن که 18 ساعت کار کنن برای 3 تا ساندویچ، اینا یعنی هیچ جریانی جوابشون رو نمیده، برخورد باشون نمیکنه. اینجاست که فرهنگ درونی انسانها، فطرت انسانها میمونه. قرآن اومده تو این دست گذاشته، میگه ما داریم میگیم ظالما رو در آتش میبریم، شما میگون همچی چیزی نیست، میپذیرید که همچی چیزی نیست؟ ما میگون این ظالم است، این که ملتی را به این روز انداخته است. یکی از این رفیقای ما بعد از اینکه مدارکش اینجا گرفت، بیچاره حالا گول خورد رفت آمریکا، با هم بودیم، بعد رفت آمریکا و دیگه مون. بعد دو سه سال پیش اومده بود، میگفتم چم، گفت آقا شوفر تاکسی هم نه دیگه نمیتونم بیام چون اونجا زندگی کردم. واقعا من 16-17 ساعت کار میکنم تا بتونم مثل یه آدمی که از گشنگی نمیمیرد یه زندگی ساده داشته باشم. واسه مقایسه کنید، حرفش این بود که دیگه آلوده شدیم به اون مناسبات اونجا و یه همچی حالت. بعد خودش بحث قشنگی داشت، میگفت مردم آمریکا نمیفهمن این زندگی نیست. یعنی میگفت خب یه درصدی که خب میدونین، اونایی که اصلا گفت که چی، من راه میروم که بیاوم غذای خیش، آقا برای هضم غذا راه میرود. خیلی فرق هست. یعنی یه دهی که خب اینجوری دیگه راه میرود که غذاش هضم شد، من بیچاره باید بدوم که غذا پیدا کنم. حالا این مسئله را نمیفهمید که داره میدوه که غذا پیدا کنه، فکر کنید که پذیرفته است. اصلا هنر لیبرالیته همینه که نمیذاره بفهمه مردم به شدت فقیرن. چرا؟ برای اینکه میبینه ساندویچش که فراهم است، خونه کرایه هم که داره، میره قشنگ نصف یه مقدار حقوقش میده خونه، به ظاهر حس میکنه راحته، ولی نمیفهمید بابا زندگی این نیست که تو 18 ساعت کار بکنی، فقط کار بکنی. آخه پس یه وجه دیگه هم داره، بالاخره یه وجه از زندگی خودیابی است، تعالی، نظر به عالم غیب. اینا نمیفهمه، چون نمیفهمه مثل یارو میشه میگه آقا ما حالا بازنشسته شدیم حالا چیکار کنیم؟ فکر کرد که کار که کرده است که هیچی، همش که کار کرده، صبح پا رفته است اداره، بعد از ظهرام که رفته است اضافه کار یا کار کرده، حالا هم که بازنشسته شده عزا گرفته است که حالا چیکار کنه؟ من نمیدونم این تو قبر وقت چیکار میکنه. میگه کار نیست، نه مینیس هست، نه موبایل هست، اینا بیکاری بعد چیزی شدش برای این طرف تو قبر. این روحیه تکذیب معاد است. تبیین آیه رو نگاه کنید، میفرماد که بهشون داری میگم آقا اونجایی که خودتی و خودت میگوی معاد کجاست؟ فلیام لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا. روزی است که هیچ کس برای کسی کاری نمیتونه بکنه و به اونایی که ظلم کردن، ظلمو نگفته است چی، یعنی هر نوع ظلمی به هر معنایی خیلی وسعت داره، ظلمه به آدمانی، ظلمه به خودمون، ظلمه به آداب الهی و احکام الهی. میگه به اینا میگویم که برای اونایی که ظلم کردن که چی بهشون میگویم؟ چی؟ بچشیم عذاب آتش را. که این چیه این عذاب آتش؟ اینی است که کنتم بها، کنتم بها، زندگیدون مساوی بود با چی؟ تو کذبون. کنتم بها یعنی زندگیدون مساوی بود با این. اینجاست که خیلی باید هوشیار باشین. این آقایی هم که نمازش میخونه میپرد بعد به کاراش میرسه، بازشسته هم که میشه میخواه کار کنه، این یه نحوه تکذیب معاده با به این معنا که اصلا یادش نیست که یک ابدیتی هست با اون همه جدیت و وسعتی که خود دین گفته است و انسان ها میتونن باش آشنا بشن. و هنوز داریم تو تبیین معادی. بعد میفرماد چی؟ و اذا تطلا. میگه عجیبه این آدما، ببین به چه روزی افتادن، با این روحیه معاد منکر میشن به این روشنی. اذا تطلا علیهم آیاتنا بیناتن، وقتی براشون آیاتمون رو با این همه روشنی، حالا میگم منظور روشن، تطلا علیهم میخونیم براشون، قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يسدكم اما كان يعبد اباؤكم. یک میگن چی؟ ببینید برخورد با نبی و نبوت رو اومدن چطوری کردن و خدا اینا رو ترسیم میکنه. میگن آقا این آقا اومده میخواه ما را از حزب و گروه و طایفه و باندمون جدا کنه. ما پدرانمون یه چیز رو میپرستن، میخواه این نذاره. خب دقت کنین تو این روانکاوی کنین، یعنی چون که پدرانشون میپرستیدن اصیل است یا چون چیز اصیلی را میپرستیدن؟ دقت کنین آیه را، میگه اینا چرا روبرو پیغمبر واسدن؟ اومدن اصالت دادن به آب و اجداد. بعد میگن چون آب و اجداد ما این چیزا را میپرستیدن، حالا اون چیز کاری ندارند. این میگه نمیخواد، این میخواد نگذره، یسد دکو، یعنی میخواد مانع بشه. خب از این چی میفهمی؟ خدا داره میگه آقا حواستون باشه روبروی انبیا چه فکری واسطاده است. وقتی آدم میخواد یه فکر عظیمی را بررسی کنه، خب نه مخالفاش کیان؟ این هم شد منطق. نیومدن بگن آقا ما خودمون یه دین ناب عالی داریم نمیخوام. اومدن میگن نه، باباهای ما یه چیزی رو میپرستیدن، این نمیذاره. دیگه چی میگن؟ و قالو ما هازا الا افکن مفتره. مفترا میگه آقا دروغ میکنید، دروغ میگه که پیغمبر خداست. افکن این اتهام میزنید افتراءن که خدا پیغمبر فرستاد. خدا که پیغمبر نمیفرسته. خواهش میکنم دقت کنید عظمت تبیین الهی را. میگه ببین اینا چقدر خوابند که اصلا نرسیدن به این که جهان هستی را مدیر هستی بر اساس ضوابط خاص الهی میتونه میشه اداره کنه. انسانها چه موقع میتونن در عالمی که مال خداست، مخلوق خداست و انسانهایی که تمام سازمان شخصیتشون از خداست و خدا میشناسه، اینا نرسیدن به این که این آدمها در این عالم بر اساس یک حکم الهی فقط میتونن زندگی کنن، نرسیدن به این. خب واقعا نرسیدن به این از حماقتشون است یا از هوشیاریشون؟ خب یعنی میخواه بگه تفکری که روبرو انبیا واسده است پایین ترین درجه تفکرم نداره. خب حالا تعجب نکنید، خب دیگه به خودتون مربوطه. امروز شما گاهی میدید یارو بسیار باسواد است، اما چقدر چیز بلده؟ هیچ. یارو گفته بود که اگر همه یه دستگاهی دیدین اینا را خودتون بهتر از ما میبینین. الحمدلله محاورهای اجتماعی عزیزان زیاده. گفتم اگر همه دست ها دستی شود چه دستی میشود، و اگر همه تبرها تبری شود چه تبری میشود، و اگر همه درخت ها درختی شود چه درختی میشود، و اگر همه دریاها دریایی شود چه دریایی می شود. اون وقت اگر اون همه دست ها اون همه تورها را برگیرد و اون همه درخت ها را بزند و اون همه درخت بر اون همه دریا بیفتد چه تلپی می کند. همینه. چرا حواست دونی؟ چرا نمینی؟ بابا این همه ابهت هیچی هست؟ یعنی آخه کسی که نمیفهمه، خب دیگه من نمیدونم. گفت خدای آدم چی میگن الان؟ آدم خیلی وحشتناکه که آدم اینقدر نفهمه. من نمیدونم کجای این کار شک و شبهه میاره. آدم اینقدر نفهمه که این عالم با این مدیریتش برای ادامهش، برای این که من بتونم آخر اینا که دارم میگم همه مقدمه است، یه دوست آیه فوق‌العاده داریم در جلومونا، این همه نظاممندی دقت برنامه ریزی یه مرتبه هیچی، خب همون تلپیه. آخه یکی نفهمه بابا، آخه مگه میشه کدوم بشر تونست است با همین فکر خودش با برنامه خودش به نتیجه برسه؟ حیفم میاد نگاه نکنید آیه 45 نگاه کنید، میخوایم به اینجا برسیم. میگه و کذب الذین من قبلهم، پیغمبر قبل از این مردمی که اومدن جلو تو واسدن میگن برو بابا تو پیغمبر نیستی، قبلا گفتن و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، یه دهم این گردن کلفتی که اینا دارن اونا ده برابر، یعنی اینا یه دهم اونا هم نداشتن. فکذبوا رسلی، گفتن پیغمبر نمیخوایم. آقا دنیا دنیای مدرن است، میرسیم خودمون با علم و اینا میرسیم، پیغمبر نمیخوایم. فکیف کان نکیر، نتیجهش چی شد؟ یعنی دیدی که چطوری ما اینا را به نکبت انداختیم و گرفتیم. به نظر من اگه از این روش بریم، تمام مقدمه ها را هم چیدم که از این روش بریم، بابا ما اصلا دین نمیخوایم. بابا ببینین بی دینا چی شد کارشون. به قول حضرت آیت الله جوادی حفظ الله فرمودن شما یکی را سراغ دارین که وارد تفکر دینی بشه، تدبر دینی بشه، عالمانه وارد دین بشه و آخر عمرش احساس پشیمانی کنه و عکسش. شما یکی را سراغ دارین که با یه آتش ناب معنوی زندگی نکنه، همطور عادی زندگی کنه و بعد آخر عمر تمام برایند حیاتش را سوخته نبینه. که خیلی روش قشنگه. این که بهتر از نیست که من 100 دلیل بیارم بر حقانیت دین. آقا دین یعنی نگاه کن. میگه آقا اومده تو ایران هرچی تهمت بود که بهش زدن. از سال 41 بلند شده خسته و هلاک. حالا قبلش که اون عصبانیت را استکان چاهی را حضرت امام وقتی که مرحوم صفوی را نواب صفوی را گفته بودند که اعدام نمی‌کنیم، ولی امام میدونست که دروغ میگن، میگن استکان چایی را همچی زد به دیوار تو خونه آیت الله بروجردی که استکان چای دیوار را فرو کرد، یه مقدار دیوار را بسیار خراب کرد. حالا از اونجا هرس بخور، اذیت بشو، بعدم فشار، بعدم تهمت، بعدم زندان، بعدم تبعید، بعدم این همه فشار، بعد اونجوری تبعید، اونجوری بعدم تو هیچ جا دنیا جاش نباشد، بخوا مجبور بشید از این فرودگاه بره تو اون فرودگاه، بعدم بیاد ایران اینجوری نمیدونم واقعی بنی صد کردستان گنبد اینا به وجود بیاد، یه لحظه آروم نباشد، هلاک و خسته، بعدم 8 سال جنگ اونجوری همه بدنشون میلرزید. میگفتن به امام نگو، ما بعضی رفقامون مدت ها نمیتونستن دیگه غذا بخورن وقتی جریان جنگ به وجود اومد، یه چیزی شد این همه فشار. بعد انگار رنگا میگه با قلبی آرام و ضمیری امیدوار از خدمت عزیزان مرخص میشن. این کود رمز و رموزش کجاست؟ حالا بیام این برای قضیه میشین پر یکی این پیرزن و پیرمرد همینطور قر میزنه قصه میخواه. اون روز مثلا من رفتم نمیدونم پرتقال گرون بهم دادن، اونجا مثلا جلو پام بلند نشد، اینجا کفشام یه مقدار کهنه شد، اینجا کفشام تنگ شد، تموم شد. کل عمرش ببین چی شده. این خیلی قشنگه. میگه آقا این آیه 40 چی بود داشتیم بحث می‌کردیم، حالا آخرین آیه 45 می‌رسیم، حالا برمیگردیم. حیفم اومد که برا بحثا به اینجا جمعش نکنم. میگه آقا نگاه کن این دین رو، حالا یه دی اومدن میگن آقا این دروغ میگه، این دروغ میگه، اصلا خدا پیغمبر نمیفرستد، خدا اصلا دقت کنی افترا به خدا یه معنی خاص داره. ان شاء الله عزیزان که با المیزان محشورت زود دقتش اونجا هستا. المیزان یکی از هنراش تو تفسیر این نوع آیات است که میخواد فرهنگ ملتی را بگید که خدا را قبول دارن و میگن خدا بالاتر از اینست که پیغمبر بفرستد، بیکاره. این یه فرهنگ عجیبی دومده دست گذاشته. میگه خب اینم حرف دومشون. بعد میخواد حماقت اینا را بگه که اینا اینقدر نفهمند که نمیفهمند جهان بدون مدیریت خدا اصلا هیچ حرکتی مثبتی نمیتونه داشته باشه. من خودم هم دارم اجمالی میگم، مفصلش عزیزان از قبل داشتن. خب اینم اشکال دومشون. اشکال سومشون همطور سریع میگم. و قال الذين كفروا، آیه 43 را دارم میخونم، كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين. ببین میگن کافرا، کافره به نبوت، وقتی براشون این حق اومده است، کفروا للحق، به حق کافرن، وقتی براشون حق اومده میگن سحر است. حالا من از شما میپرسم، یکی بیاد بگید عزیزان باید نیایش خدا را بکنید، باید به معاد معتقد باشید، باید راست بگید، باید حقوق مردم را رعایت کنید، بگم این ساحر است. اگه یکی اینا بگه شما میگون چی؟ میگون خیلی عقلت کم است. آخه میشه همچین ساحر باشه؟ سیاق این آیه را گم نکنید. داره میگه ببینید روبروی انبیا چه جور حرف میزدند. آخه مگه میشه دی حرفا را بگوش ساحر است؟ این حرفا منطقی ترین حرفای بشری است. اصلا نمیگم که منطقی ترین افقی که یه بشر میتونه اوج بگیره شبیه این حرفا را میتونه بزنه. حالا جای این که اینا الهی است جای دیگه بحثش است. خب چطور میتونی تو بگی اینا سحر است؟ بنابراین میفرماد که اینا اومدن روبروی نبی واستادن و انکار معاد کردن. بعد آیه 44 شروع میکنه اینا رو به اصطلاح استهزاء کردن که جای این حرفا که شما میزنین کجای عقل و منطق بشر است. نسالک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقایک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی بر ما منت بگذار به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها، قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بگرد. الهی پروردگارا به امیدواری امیدواران فرج با برکت حضرتش را تسریع بدار. پروردگار این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و احیای شعارهای اصیل انقلاب و امیدواری برای هرچه بیشتر تحقق حاکمیت امام معصوم شب و روز زحمت می کشند به حقیقت امام زمان موفق و معیدشان بدار. الهی مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام رو در پناه امام زمان محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. صل علی محمد و آل محمد.